عبادت خداوند هیچ نکنی. همین گفت یا من به خطا شنیدم؟
به گمانم همین گفت.
خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خواهی نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا هم نشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ، پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه به نبرد تن به تن با نفس برخیز و از غلبه بر او حظ تمام ببر. ها؟
آری راست گفتی نعمت.
پس روزی دیگر به سرای او خواهی شد؟
آری.
خوب است. لیک چون به آن خوشی و آرامش رسیدی، مبادا نعمت بیچاره را از خاطر ببری شیخ.
هرگز چنین نخواهم کرد.
خدایت خیر دهد. خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. میخواهم، اما گویا خواب از چشمانم گریخته. تو از چه نمیخسبی شیخ؟
اندیشه های عجیب و غریب به سرم میآید.
مانند چه؟
مانند این که مبادا چون فردا روز به سرای او رفتم، اندیشه کند من چون به قدر کفایت اهل زهد و عرفان نیستم دعوت او را پذیرفتم، بعد مانند قطر اشکی از دیدش بیفتم و شرمگین خدا و خلق خدا شدم.
این چه سخن است شیخ؟ تو در ظاهر و باطن به عابدان و پارسایان مانندی، چون ایشان تنی نحیف داری، صدای آرام و عبادتی بسیار تنها. عابدان و پارسایان اندکی از تو زردروترند، لیک این اندک سرخی رخسار به گمانم از شوق دیدار اوست. از چه برخواستی شیخ؟
دارویی دارم که اثر زردی در چهره پدید می آورد. می گویم اندکی از آن بنوشم، باشد که آنچه در ضمیر من است بیشتر در ظاهرم بنشیند. ها؟
آرام باشید امیر.
چگونه؟ چون این زاهد پارسا از در به در آید، من سرفراز و تو سر به زیر خواهی بود. همنشینی پارسایان با صاحبان قدرت محال نیست.
هرچه شما بفرمایید.
آمد. به درون بیا شیخ ساله، به درون بیا.
سلام بر شما.
کیستی مرد؟ ما چشم به راه شیخ صالح بودیم که بی تردید تو نیستی.
نه، من نعمتم از یاران و از یاران شیخ صالح.
و شیخ کجاست؟
جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چه؟
آخر چگونه؟
دوش ناگاه خاطرش مشوش شد، نکند زردی رخسارش چنان نباشد که به بسیاری پارساییش گواهی دهد. دوایی نوشید تا رخش زرد کند، گویا بسیار خورد، جانش به در رفت.
این مجنون چه میگوید وزیر؟ پیغام نزد پارسایی فرستاده بودیم یا فرصت طلبی؟
به کلام روشن میگوید آن که به راستی پارساست، جز خداوند روی به درگاه هیچ صاحب قدرت نکند، و آن که چنین کند هرچه هست پارسا نیست.
همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
صهیونیسم، خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های صهیونیسم، خانه عنکبوت، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نگاهی گذرا داریم به مهمترین رخدادهای رژیم صهیونیستی در سال 2021. با ما همراه باشید. رژیم صهیونیستی در سال گذشته شاهد رخدادهای متعدد بود، اما بدون تردید مهمترین رخداد کنار رفتن بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری پس از 12 سال بود. در سال گذشته لابی، جنجال و تهدید نتانیاهو نتیجه نداشت و وی سرانجام با چهره غمگین و ناچار کرسی نخست وزیری را تحویل نفتالی بنت داد. نتانیاهو در حالی از قدرت کنار رفت که از یک سو دونالد ترامپ در آمریکا قدرت نداشت تا از نتانیاهو در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند و به نوعی می توان گفت قدرت گرفتن جو بایدن نقش مهمی در شکست نتانیاهو داشت، و از سوی دیگر نتانیاهو با تحمیل جنگ 12 روزه بر فلسطین سعی کرد از ابزار جنگ برای بقای در قدرت بهره گیرد. با این حال جنگ 12 روزه یک شکست فاحش برای اسرائیل بود و عملاً ضد نتانیاهو عمل کرد. نفتالی بنت رهبر حزب یامینا، یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید و منصور عباس رئیس فهرست متحد عربی توافق تشکیل کابینه جدید را پس از کش و قوس فراوان امضا کردند. موضوع حائز اهمیت این است که توافق رقبا برای تشکیل کابینه جدید اسرائیل ناشی از همسویی سیاسی نبود، بلکه صرفاً یک دلیل داشت و آن هم کنار زدن بنیامین نتانیاهو از قدرت بود. نتانیاهو از سال 2009 نخست وزیری اسرائیل را در اختیار داشت. نتانیاهو در 2 سال گذشته 4 انتخابات پارلمانی برگزار کرد تا در پست نخست وزیری باقی بماند و حتی پس از انتخابات 3 پارلمانی در مارچ 2020 با بنی گانتس کابینه ائتلافی تشکیل داد، اما این کابینه در فاصله چند ماه فرو پاشید. قدرت طلبی فزاینده و آشکار نتانیاهو به نوعی برای رقبای سیاسی وی در درون جریان راست اسرائیل تحقیر سیاسی محسوب می شد. بنابراین در 4 انتخاباتی که طی 2 گذشته برگزار شد، حاضر به حضور در کابینه ائتلافی با ریاست نتانیاهو نشد و نهایتاً نیز دغدغه مشترک خارج کردن نتانیاهو از قدرت سبب شد به توافق برای تشکیل کابینه جدید برسند. اعضای کابینه ائتلافی متشکل از 8 حزب با ایدئولوژی‌های اغلب متضاد تلاش کردند با اجماع درباره برکناری نتانیاهو با بن‌بست سیاسی در اراضی اشغالی پایان دهند. اراضی اشغالی در سال 2021 به لحاظ رخدادهای امنیتی نیز ثبات چندانی نداشت. با وجود اینکه نتانیاهو در واکسیناسیون کرونا موفق عمل کرده بود، اما کرونا به عاملی برای شدت گرفتن تظاهرات ضد کابینه تبدیل شده بود، زیرا محدودیت‌ها سبب تعطیلی مشاغل زیادی شده بود. صنعت گردشگری آسیب زیادی دیده و صاحبان مشاغل هم از کارهای کابینه برای جلوگیری از گسترش کرونا شکایت داشتند. با این حال مشکل جدی دیگری که ریشه در بطن جامعه اسرائیل داشت، بروز شکاف‌های اجتماعی و خصوص شکاف‌های قومی بود. شکاف میان شهروندان عرب و یهودی در اراضی اشغالی روند رو به رشدی را نشان داد. شهرک نشینان صهیونیست بارها شعار مرگ بر عرب سر دادند. شعار مرگ بر عرب در حالی سر داده شد که فهرست مشترک عربی با تشکیل کابینه جدید اسرائیل رأی مثبت داد. می توان گفت شعار مرگ بر عرب صرفاً شکاف قومی در جامعه اسرائیل نیست، بلکه شکاف سیاسی نیز بود، چرا که رأی اعتماد اعراب اسرائیل سبب کنار رفتن بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود از قدرت شد. نکته مهم این است که این شکاف سیاسی نشان می‌دهد که کارشکنی احزاب و حامیان آنها در درون اراضی اشغالی علیه کابینه ائتلافی نیز وجود دارد. راستگرایان و رهبری نتانیاهو سعی کردند درون کابینه ائتلافی اختلاف افکنی کرده و مانع تداوم فعالیت این کابینه شوند. در همین حال با توجه به چالش‌های متعدد رژیم صهیونیستی در داخل و خارج طی سال گذشته، حتی برخی از رسانه‌ها و کارشناسان صهیونیست هم اذعان کردند که این رژیم رو به زوال و نابودی است. در این باره نظر دکتر حسین رویوران کارشناس مسائل سیاسی را پرسیدیم.
بسیاری از مسائل تغییر پیدا کرده. رژیم صهیونیستی از زمانی که در این منطقه موجودیت غاصبانی پیدا کرد، غرب برتری این نظام را تضمین کرده، اما ما شاهد اون هستیم که از زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، این برتری خونسا شد. این برتری قبلا در جنگ‌های 1947 48 56 67 73 82 برای رژیم صهیونیستی پیروزی آفرید، اما از زمانی که محور مقاومت شکل گرفت و فرایند مقاومت در برابر این رژیم به وجود اومد، این یک معادله جدیدی به عنوان معادله بازدارندگی به وجود اومد و این رژیم علارغم داشتن برتری توان یکسره‌سازی را ندارد. نکته دوم اینه که اساساً فرایند ملت سازی در رژیم صهیونیستی به نتیجه نرسید. شاخص مهم در بررسی هر جامعه احزابه. زمانی که ما میبینیم حزبی مثل اسرائیل بیتونو که مخاطبش فقط روستبار هاست، حزب شاس را میبینیم که مخاطبش فقط سبردیم هاست. این نشون میده که احزاب، احزاب ملی نیست، احزاب کلان ملی نیست، احزاب خرد داخلی است، و این نشان مهمی است از اینکه فرایند ملت‌سازی در این رژیم به نتیجه نرسیده و حتی رفتارهای نجات فرستانه برخی از جمعیت رژیم صهیونیستی علیه یهودیان فلاشا یا سیاه‌پوست کاملا آشکاره. به تظاهراتی که این سیاه‌پوستان کردن هم چند سال پیش نشون دهنده همین مسئله است.
با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در حالی که رژیم صهیونیستی در درون اراضی اشغالی با چالش‌های مهمی مواجه بود، برخی کشورهای عربی با پیگیری سیاست عادی‌سازی روابط در جهت منافع این رژیم گام برداشتند. امارات و بحرین گام‌های زیادی برای توسعه روابط با اسرائیل برداشتند. نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی رسما به ابوظبی سفر کرد. سفر بنت به امارات اولین سفر یک نخست وزیر رژیم اشغالگر به این کشور بود. این سفرهای دیپلماتیک در کنار اهداف اقتصادی، هدف سیاسی مهمی را نیز دنبال می‌کرد که تاب و شکنی در روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب دیدار مقامات بود. اسرائیل با این دیدارهای دیپلماتیک عملاً طرح عادی سازی روابط را تثبیت شده و رو به جلو می‌بیند. علاوه بر امارات، رژیم صهیونیستی روابط با بحرین را نیز گسترش داد. سفارتخانه اسرائیل در منامه و سفارت بحرین در تل آویو افتتاح شد. یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در نخستین سفر رسمی پس از توافق عادی سازی روابط میان تل آویو و منامه روز 3 سپتامبر وارد بحرین شد. لاپید در صفحه شخصی خود در توییتر با انتشار تصاویری از ورودش به بحرین نوشت: وارد بحرین شدیم. بسیار مفتخرم که نماینده اسرائیل در اولین سفر رسمی و تاریخی به این کشور هستیم. در حالی که روابط اسرائیل با کشورهایی نظیر بحرین و امارات روند افزایشی داشت و حتی روابط پنهانی این رژیم با عربستان سعودی نیز تقویت شد، روابط با فلسطینی ها بدتر شد و خصومت میان طرفین افزایش یافت. در این میان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دو دیدار با وزیر جنگ اسرائیل داشت که روز 28 دسامبر نیز با اراضی اشغالی سفر و با بنی گانس دیدار کرده بود. این دومین دیدار محمود عباس با گانس از زمان روی کار آمدن کابینه جدید رژیم صهیونیستی بود. نخستین دیدار دو طرف اواخر ماه آگوست گذشته در رام الله برگزار شد که نخستین گفتگوی سطح بالا از این نوع تا حدود یک دهه گذشته بوده است. شهرکسازی یکی از سیاست‌های پایدار و مداوم رژیم صهیونیستی است. هیچ نخست وزیر اسرائیلی شهرکسازی در اراضی اشغالی را متوقف نکرد، بلکه با جدیت پیگیری کرد. دلایل متعددی برای اهمیت شهرکسازی نزد صهیونیست‌ها وجود دارد. یکی از دلایل این است که شهرکسازی در راستای توسعه اراضی اشغالی قرار دارد. توسعه اراضی اشغالی ارتباط مستقیمی با فلسفه وجودی رژیم اسرائیل دارد. با اشغالگری بیش از 85% از جغرافیای فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته که البته با حمایت قدرت‌های بزرگ و خصوص آمریکا انجام شده است. برای بررسی بیشتر نظرات دکتر حسین کنعان مقدم کارشناس مسائل منطقه را می‌شنویم.
خب رژیم جعلی صهیونیستی از همون ابتدا که در بازل سوئیس اولین اقدامات خودش رو شروع کرد بر مبنای ترور و اقدامات اشغالگرانه و جمع‌آوری یهودی ها از سراسر جهان به سمت سرزمین های فلسطینی و اقدامات مبنی بر شهرکسازی آغاز کرد. در همین راستا رژیم جعلی صهیونیستی که برای ملت سازی نیاز به سرزمین داشت و چون سرزمینی نداشت به دنبال این بود که در سرزمین‌های اشغالی اقدام به شهرک سازی کنه و یک هویتی برای ملت خودش از نظر سرزمینی ایجاد کنه، که خب همه جهانیان میدونن که این نوع اشغالگری و ملت سازی مورد قبول هیچ کس نیست. البته صهیونیست‌ها در برنامه خودشون تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، آواره کردن مردم فلسطین، استفاده از روش‌های ترور و اقدامات دیوارسازی، یهودی‌سازی و اقدامات محاصره کردن مردم فلسطین و آواره کردنشون رو در برنامه‌های خودشون دارن. اما چیزی که الان کاملا مشخص است، طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اشغالگر حق ساخت و ساز، تغییر کاربری و تغییر ماهیت رو در سرزمین اشغالی خودش نداره. منتها سازمان‌هایی که رژیم صهیونیستی اونها رو از نظر تأمین منابع مالی تطمیع کرده، حتی سازمان ملل، ما شاهد این هستیم که در مقابل این قطعنامه‌ها هیچ گونه واکنشی نشون نمیدن و شاید بیشترین قطعنامه ها برای جلوگیری از شهرک سازی رو ما رابطه با بحث رژیم صهیونیستی داریم.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما شننده های عزیز. از همراهیتان با رادیو دری خوشحال هستیم. برنامه های ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه دارد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بها حسرت برن
شمیم رضوان،
ای مشعل هدایت و ای رونق بها حسرت برن رود و درختان به حال تو.
نام الله خیر الاسما. در جهان تا زنده ام گویم ثنای فاطمه، دست حاجت میبرم سوی خدای فاطمه. گر برای درد بی درمان مداوا طالبی، رایگان درمان کند دار و شفای فاطمه. سلامی سرشار از عطر مهربانی تقدیم به شما خوبان همراه، شما همراهان عزیز و گرامی. پیشا پیش شهادت مظلومانه صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مولا و ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و شما عاشقان و دلسوختگان حضرتش تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید جهانی سپاس. عزیزان، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع دعا در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض ادب و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می‌داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیز، یکی از علل و اسبابی که خدا در کار انسان مؤثر قرار داده دعاست، یعنی اینکه آدمی با تمام وجودش به خدا توجه کند، با او براز و نیاز بپردازد، خواسته خود را با او در میان نهد و از او کمک بخواهد. دعا یک رابطه عاطفی میان انسان و معبود و اسلحه‌ای برای نابودی دشمن است. قلب و روح انسان از طریق دعا پیوند نزدیکی با خدا برقرار می کند. دعا باعث خودآگاهی و بیداری دل و اندیشه است و پیوندی است باطنی با مبدأ همه نیکی ها و خوبی ها. در تأثیر دعا هیچ تردیدی وجود ندارد. دعا و راز و نیاز با خداوند قادر لطف و مهر او را به سوی دعا کننده جلب می کند. واژه مقدس و پرارج فاطمه، نخستین نام بلند آوازه ریحانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: فاطمه در پیشگاه خدا نامهای بلند و برگزیده ای دارد و از جمله آنها فاطمه است. پرسیدند: فاطمه یعنی چه؟ فرمودند: منظور این است که او از هر بدی، شرارت و تاریکی جدا و دور است و ذره سیاهی و ظلمت در قاموس زندگی او راه ندارد.
مادر به پر چادرت گره خورد دلم، مادر فقیرم یتیمم مسیرم سائلم، مادر روزی عالم تو دستات، مایه فخر و مباغات، گردن بند تو با تو رقم خود سر نوشتم، ای همه هستم ای بهشتم، یک لبخند تو تو ازم راضی باشی، خدا ازم راضیه، سلام الله علیکی ایتها المرضیه، سلام الله علیکی ایتها المرضیه.
دعا و نیایش در زندگی امام رضا علیه السلام به عنوان فصلی بالنده و بعد فرهنگی مهم تلقی می شد. هرگاه حضرت می خواست دعایی کند، با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می کرد. او در نماز و غیر آن بسیار صلوات می فرستاد و می فرمود هر کس نمی تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمد و خاندان او بسیار درود فرستد، زیرا صلوات ریشه گناهان را از بین می برد. هر وقت امام می خواست که برای کسی دعا کند، نخست رو به قبله می کرد، سپس آهسته از کاری را می گفت و آنگاه با صدایی که شنیده می شد برای آن فرد دعا می کرد. یکی از مسائلی که ما نمی دانیم آن است که چه باید از خدا بخواهیم. در دعاهای امام رضا علیه السلام تقریبا درخواستهای ایشان از خدا چند چیز است. طلب مغفرت برای همه شیعیان در سراسر زمین، طلب خیر و رحمت، طلب رفع مشکلات، طلب شفاعت، طلب رزق و روزی و طلب شکرگزاری، طلب هلاکت دشمنان، طلب محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام، طلب اجابت دعا، رفع عذاب قبر و قیامت، طلب عفو پدر و مادر و بارش باران از دیگر درخواست‌های امام علیه السلام در بیشتر دعاهاست. در دعای دیگر دعا را مایه نجات از دشمنان، نجات از هر جنبنده شر، وسیله باز شدن درهای رحمت الهی برشمردند.
مادر فدای تو ای مادر بی حرم، مادر یه بارم که شده صدام کن پسرم، مادر مادر.
امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند در دوران کودکی شبی بیدار ماندم و به نظاره مادرم زهرا سلام الله علیها در حالی که مشغول نماز شب بود گذراندم. پس از آن که نمازش به پایان رسید متوجه شدم که در دعاهایش یک یک مسلمین را نام می برد و آنها را دعا می کند. خواستم بدانم که درباره خودش چگونه دعا می کند، اما با کمال تعجب دیدم که برای خود دعا نکرد. فردا از ایشان سوال کردم چرا برای همه دعا کردی اما برای خودت دعا نکردی؟ فرمودند پسرم، اول همسایه بعد خانه. علامه مجلسی از کتاب مصباح الانوار نقل کرده، از حضرت فاطمه سلام الله علیها روایت شده است که پدرم به من فرمود هر که بر تو صلوات فرستد حق تعالی او را بیامرزد و در هر جای بهشت که باشم به من ملحق کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخشی از دعای دهم صحیفه سجادیه. ای بی نیاز ترین بی نیازان، اینک ما بندگان توییم در پیشگاه تو و من از همه محتاجان به تو محتاج ترم، پس به توانگری خود فقر ما را جبران کن و رشته امید ما را قطع مکن، که اگر چنین کنی کسی را که از رحمت تو نیک بختی طلبیده بدبخت ساخته ای و آن را که از فضل تو یاری خواسته نومید کرده ای. پس در این صورت بازگشت ما از طرف تو به سوی که خواهد بود؟ و از در خانه تو به کجا خواهیم رفت؟ منزهی تو ای خدا از آن که ما را از درگاه خود برانی.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك.
دریاست نبی و گوهرش فاطمه است، مولاست علی و همسرش فاطمه است، با آنکه حسین است پناه دو جهان، در ظل پناه مادرش فاطمه است. سوگواری ها و عزاداری هایتان مقبول درگاه حق. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهید سردار سلیمانی در ولایات مختلف افغانستان برگزار شد. همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، مراسم تجلیل و یادبودی با حضور مسئولین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ و مسئولان محلی، رئیس امر به معروف، رئیس شورای علمای شیعه و برخی از اعضای شورای اخوت این ولایت برگزار شد. در حاشیه این مراسم که جمعی از بزرگان و متنفذین ولایت بلخ نیز در آن حضور داشتند، نمایشگاه عکس شهید سردار قاسم سلیمانی برگزار شد. از سوی دیگر در ولایت سمنگان مراسمی برای گرامی داشته شهید سردار سلیمانی با حضور شورای اخوت این ولایت برگزار شد. همزمان با دومین سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی در ولایت هرات در غرب افغانستان هم مراسمی با حضور مقامات دولت طالبان و شخصیت‌های سیاسی، دینی و مردمی برگزار شد. علمای اهل سنت و اهل تشیع ولایت قندهار و اساتید دانشگاه و فرهنگیان این ولایت هم در سمینارهای جداگانه خدمات سردار شهید قاسم سلیمانی در دفاع از مظلومین جهان را بررسی کردند. امروز هم در همایشی در جامعة المصطفی در کابل در پایتخت افغانستان از سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی بزرگداشت به عمل آمد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
امروز در همایش بزرگ در جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان از سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی استقبال و بزرگداشت به عمل آمد. رئیس دانشگاه جامعه المصطفی به تأثیرگذاری شخصیت سردار شهید سلیمانی اشاره نموده، خون وی را باعث شکست استکبار جهانی خواند و گفت شهید سردار سلیمانی الگو و نمونه برای همه ما بوده است.
در این مسیر آزادگی، مسیر انسانیت، مسیر معنویت و عبودیت الهی رو که توسط سردار در تمامی ابعاد و ساحت‌های مختلف زندگی انسانی، چه در بعد اخلاقی، چه در بعد مبارزات نظامی، چه در بعد سیاسی، چه در بعد زندگی خانوادگی و شخصی، در ابعاد مختلف اونها رو متبرور ساخته بود به عنوان یک انسان مسلمان و یک انسانی که ساخته و پرونده اسلام عزیز هستش. اینها رو بتونیم ویژگی ها خصوصیات اون عزیز رو به نسل جوانمون و نسل آتی ارائه بدیم، ضمن این که برای خودمون بازخوانی داشته باشیم. ما خودمون هم در همه رفتار و اندیشه و فکر و عمل بتونیم سرمشق و الگو برای خودمون قرار بدیم و این مسیر رو بپیماییم.
همچنان دکتر بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به مناسبت بزرگداشت از شهادت سردار شهید سلیمانی صحبت نموده و این سوال را مطرح کرد که چرا سردار سلیمانی از سوی استکبار به شهادت رسانیده شد و گفت چگونه می توانیم ما راه سردار را دنبال نموده و ما باید رهروار راستین سردار شهید باشیم.
ما شعار دادیم که ما انتقام خون سردار سلیمانی رو خواهیم گرفت. بله، ما بخش‌های از انتقام خون سردار سلیمانی رو گرفتیم، اما زمانی انتقام خون سردار سلیمانی به طور کامل خواهد گرفته شد که تک تک شما که اینجایید یکی بشید مثل سردار سلیمانی. اصلا این جلسه موقع میشه تبلور انتقام سردار سلیمانی. اون وعده‌ای که ما داریم باید در کابل محقق بشه، باید در بیروت محقق بشه، باید در سرتاسر جهان اسلام محقق بشه. زمانی اتفاق خواهد افتاد که دشمن احساس بکنه که همان طوری که زمانی که امام حسین رو شهید کردن، امام حسین هر سال داره تکرار میشه در کربلا و در عاشورا و در محرم، ما سردار سلیمانی هم همین الگو رو داریم. باید دشمن رو از کرده خودش پشیمان بکنیم. چگونه؟ این که بفهمه هر سال سردار سلیمانی، اگه یک سردار سلیمانی رو شهید کرد، هزاران سردار سلیمانی براش تکرار خواهد شد.
امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود سردار سلیمانی توانست که تمام برنامه های استکبار را مواجه به شکست بسازد و ما انتقام خون سردار سلیمانی را همان طوری که گفته بودیم گرفتیم و بعضی از انتقام ها باقی مانده و باید این وعده در کابل و سرتاسر جهان محقق شود. همچنان آقای محمد رضا مظفر یک تن از علمای بزرگ کابل در خصوص ویژگی ها و شخصیت سردار سلیمانی صحبت نموده، وی را نمونه از جوانمردی، ایستادگی، پایمردی، اسوه و قدوه برای جوانان مسلمان در سرتاسر جهان عنوان نمود. از شخصیت شهید سردار سلیمانی و سالگرد شهادت این سردار شهدا طی روزهای اخیر به شمول افغانستان در کشورهای مختلف جهان بزرگ داشت به عمل آمد و اشتراک کنندگان وعده سپردن که راه سردار شهید را ادامه می دهند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم های قریشی. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که دولت کنونی طالبان فراگیر نیست و ایران تنها دولتی را به رسمیت خواهد شناخت که فراگیر و ملی باشد. بهادر امینیان شب گذشته در گفتگوی اختصاصی با تولونیوز گفت حکومت تازه در افغانستان فراگیر نیست و تهران نمیتواند به این شکل این حکومت را به رسمیت بشناسد. امینیان تاکید کرد که اگر کابل در ساختار حکومت تغییراتی را به وجود بیاورد، تهران میتواند دیگران را نیز تشویق کند تا آن را به رسمیت بشناسد. سفیر ایران در افغانستان گفت اگر یک گروهی بیاید و این گروه تا قومیتی باشند و همه اقوام را در حکومت شریک نکنند، این را هم ما قبول نداریم. به همین خاطر از سر خیرخواهی به حاکمان طالبان میگوییم که حکومت فراگیر تشکیل دهند. وی تصریح کرد که اگر حکومت تازه در افغانستان از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عربی نیز این حکومت را به رسمیت خواهند شناخت. بهادر امینیان هشدار داد که ادامه چالش‌های اقتصادی کنونی در افغانستان سبب گسترش فعالیت‌های تروریستی به ویژه فعالیت گروه داعش در این کشور خواهد شد. سفیر ایران در کابل در این باره گفت اگر مشکل اقتصادی ادامه یابد، نتیجه‌اش مهاجرت مردم و گسترش گروه‌های افراطی و داعش است که نه فقط برای مردم افغانستان بلکه برای منطقه تهدید است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی‌ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست‌های آمریکا دست صهیونیست‌هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور رو آماده نگه دارن بیشتر شده. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدته، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میاد. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت.
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فاطمه پاره تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده خاطر کرده است، و هر که او را شاد کند مرا نیز خوشحال نموده است. یا زهرا، ببین آنهایی که برای تو عزاداری می کنند به حاضرن برای تو جانشان را بر کف دست بگذارم، آنها که از مصیبت تو عشق از چشمانشان جاری است، همه و همه به تو یک نیم نگاه تو محتاج هستند، آنها را در شب شهادتت دست خالی بر نگرداند. سروران گرامی، در شب شهادت ام معویها حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم. شهادت بانوی دو عالم صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان شننده، خدمت عاشقان و دلسوختگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
یا چقدر نشانه حسرتم